بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهم السلام قال قال ألا أخبرك بأشد ما افترز الله على خلقه إنصاف الناس من أنفسهم ومؤاسات الإخوان في الله عز وجل وذكر الله على كل حال فإن عرضت له طاعة لله عمل بها وإن عرضت له معصية له تركها. یک بار دیگه دوستان رو مطلع کنم که جلسه بعد کلاس نداریم، یعنی پنجشنبه آینده کلاس نداریم، جلسه بعدی درس ما میشه 14 اردیبهشت، درسته؟ این نکته اول. نکته دوم این که باز بنا داشتم تو این جلسه از درسمون تعداد زیادی از روایات رو خدمت شما بخونم. یه 6-7 روایت انتخاب کرده بودم که سلسله وار اینها رو بخونم، ولی چون عرایض پیش از شروع درسم، صحبت‌های پیش از خطبه یه ذره طول کشید، من اجازه میخوام که اون روایات رو هم براتون نخونم، بگذارم به وقت دیگری، اون روز و در موقعیت مناسب تری بخونم، چون خیلی خیلی روایات ارزشمند و مهمی هستند و از قضا خیلی هم مربوطن به مجموعه گفتگوهایی که ما داریم میگیم. این خبر جالبم بگم که حالا بعدن بگم ولش کن. بنابراین من فقط یک روایتی رو براتون میخونم که روایت بسیار مشهوریه، به طرق مختلفی و با مضامین مختلفی این روایت نقل شده، در اصول کافی هم هست، در کتاب‌های دیگه‌ای هم هست، در ایستاده دربات هم ما از منابع مختلفی مانند این روایت رو نقل کردیم و خیلی خیلی مورد تأکید متون دینی واقع شده. و درسته اگر من اعتراف کنم که یکی از قدرتمندترین استدلالاتی که ما در نفی سکولاریسم در مباحث هیدن ولایت فقیه عرض کردیم برای دوستان، برگرفته از مضامین روایاتی شبیه همین بود. توی سال درباد من این روایت رو ذیل مطلب ذکر کثیر یاد کردم و بارها گفتم بچه‌ها ببینید الان دیگه کاملا به این جنبندی رسیدیم. اگر فهمیده باشیم که جریان اجتماعی نفاق در میان مسلمان‌ها همون جریان انحرافی بنی اسرائیلی در مقابل موسی بود، اون وقت عظمت و طراحی واقعا شگفت‌آور اندیشه دینی به نظر من ما رو در مقابل خودش یک بار دیگه خاضع میکنه. بارها براتون گفتم، بارها گفتم، ولی بازم به نظر من ارزش یادآوری داره. به نظر میاد به هیچ وجه اتفاقی نبوده که گفتن امام جمعه هر هفته برای مردم سوره جمعه و منافقون رو بخونه و به همین ترتیب به هیچ وجه اتفاقی نبوده که در سوره جمعه بیشترین سخن درباره بنی اسرائیلی ها و یهودی هاست و به هیچ وجه اتفاقی نبوده که وقتی در سوره جمعه تو گویی در سوره جمعه تو گویی قرآن میخواد راه حل مقابله با اندیشه بنی اسرائیلی رو به مسلمون ها یادآوری کنه، از ذکر کثیر یاد میکنه و ذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون. بیریم تو رکعت دوم میگه خب اون تاریخچه این تفکر در میان متدینین بود، حالا بریم میان خود مسلمان ها سوره منافقون رو بخونید و اندیشه فکری منافقون رو اونجا بیان میکنه. خب راه حل مقابله با جریان نفاق رو سوره منافقون چی میگه؟ وذکر الله کثیرا، ذکر کثیر الهی. بعد درباره ذکر کثیر الهی مفصل من در اون مباحث ایستاده در باد صحبت کردم که شما به اونجا میرسید. یکی از روایاتی که اونجا البته با کمی تفاوت بیان شده، اینجا یک ورژن دیگشه، این روایته که مفید در عملی برای ما نقل میکنه. میگه امام باقر علیه السلام فرمود که آیا میخواید شما رو به شدیدترین چیزی که خدا واجب کرده بر مخلوقاتش خبر بدم؟ این به اشد، در این روایت اینه، به اشد مفترز الله علی خلقه. این اشد مفترز الله علی خلقهی میتونه به دو معنا فهمیده بشه که قابل جمع هم هست. یک معنی اشد مفترز الله همون معنیه که به طور عمومی و اولیه به ذهن آدم میاد و اون عبارت هست از این که اشد مفترز الله یعنی سخت‌ترین و شدیدترین، سنگین‌ترین و مشکل ترین چیزی که خدا واجب کرده بر بندگانش. یه معنی دیگه میتونه باشه اشد، یعنی به معنی شدیدترین و جدی ترین چیزی که مورد تاکید دینه. ها؟ به اشد مفترز الله میتونه باشه. و اینا قابل جمع هم هستن. ولی من فقط این نکته رو تاکید میکنم که روایت در تمام ورژن هاش تصریح داره که اشد مفترز الله فریضه الهی است. افترض الله یعنی واجب کرده، فریضه کرده، لازم الاتباع، فرض شده بر همه. به زبان امروزی بخوام بگم که انهو پیش فرض مسلمانی این است، یعنی مسلمانی بدون این ویژگی فرض نمی شود، قابل تصور نیست. معنی فرض شده، فریضه شده اینه دیگه. این نمیشه فرض کرد کسی مسلمان باشه و مثلا نماز نخونه، اگر گفتیم از صلاة و فریضه. نمیشه تصور کرد کسی مسلمان باشه و به فکر کسب علم نباشه، اگر پذیرفته باشیم که طلب العلم فریضه. به همین ترتیب نمیشه تصور کرد که کسی مسلمان باشه و این ویژگی در اون نباشه. حالا این ویژگی چیه؟ اجازه بدید قبل از این که اون ویژگی رو که من ازش یاد بکنم که محل اصلی بحث ما هست، این دو ویژگی دیگر رو هم بهش اشاره کنم. سه تاست، امام گفته سه چیزه. اشد مفترز الله سه چیزه. یک، انصاف الناس من انفسهم، انصاف دادن مردم از جانب خود. منصف باشید با مردم. منصف بودن یعنی چی؟ از همون لغتش میاد، یعنی نصف کنید، یعنی همون چیزی که، همون حقی که برای خودتون قائلید، همون حق رو برای دیگران هم قائل باشید. انصاف بدید، اون جوری که دوست داری دیگران با تو رفتار کنن، تو هم با دیگران همون جور رفتار کن. اون جوری که دوست داری برای تو حق قائل بشن، تو هم با دیگران همون حق رو قائل باش. این یکی از شدیدترین و بزرگترین فرائض الهی بر بندگانش. دوم، مواسات الاخوان فی الله عز و جل، یاری رسوندن به برادران الهی. مواسات اینجا یعنی برادری، یه مواسات گفتن حتی از اخوت هم بالاتره، یعنی زندگی خود رو و دیگران در راه خدا یکی دانستند. یعنی برای مسیر الهی، خوب به این جمله دقت کنید، برای مسیر الهی تفکیک میان خود و دیگران در راه خدا قائل نبودن، یعنی خود رو و مسلمون ها رو یک موجود دیدن. خود در راه خدا و با ملاکای الهی ها، خود رو و دیگران رو یک موجود دیدن. و بالاخره سومین که محل بحث ماست چیه؟ ذکر الله علی کل حال. این دیگه پایان افسانه سکولاریزمه، اون کسی که بفهمتش. یاد خدا در همه حال، در همه حال، به یاد خدا بودن در همه حال. بعد امام برای اینکه قطعا این میخ رو به تابوت سکولاریسم بکوبد، تأکید میکنه که این ذکر الله هم که میگم منظورم این نیستش که فرض کنید تو دلت به یاد خدا باشی، نه خیر، یعنی تجلی عینی اون در زندگیت. در یه ورژن دیگه از این روایت امام اینجور آمده فرمودن که منظورم از ذکر خدا سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله الله اکبر نیست، اگرچه اینها هم ذکر خداست، ولیکن منظورم این است که بعد این جمله رو میگن. اون یه ورژن دیگه این روایته که من تو ایستا در بود اون ورژن رو آوردم. یه ورژن دیگه است، حالا شاید اصلا روایت دیگه ایه، هیچ بعید نیست، ولی یک حرف دارن میزنن. اصلا فکر میکنم اون روایتی که تو ایستا در بود آوردم از امام صادق علیه السلامه، این روایت از امام باقر علیه السلام اگه اشتباه نکنم. منظورم سبحان الله الحمدلله نیست، منظورم تجلی عینی ذکر خداست در زندگی. یعنی چی؟ یعنی ذکر الله علی کل حال، فان عرضت له طاعت لله عمل بها و ان عرضت له معصیت له ترکها. در هر حالی در هر لحظه علی کل حال شوخی نداره، و اگر جز این بود معنی نداشت که بگه اشد مفتر از الله. میدونید این از جهاد یعنی سنگین تره، این از جان برکف شدن و جنگیدن سنگین تره، این فریضه از روزه و تشنگی کشیدن سنگین تره، این فریضه. اینا همه اونها همه ذیل این قرار میگیرن. جهاد هم ذیل ذکر خدا قرار میگیره، کما اینکه نماز هم ذیل ذکر خدا قرار میگیره، کما این که فرمود ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، اما از نماز بزرگتر چیه؟ ولا ذکر الله اکبر. ذکر خدا از نماز هم مهمتره، اصلا نماز یکی از مصادیق ذکر خداست. خب پس نگاه کنه هر عملی که میخواد بکنه در هر حالی نگاه کنه، اگر طاعت خداست اطاعت خداست عمل کنه، و اگر معصیت خداست ترکش بکنه. و نتیجه غیر قابل انفکاک از این حرف اینه که هر کاری که میخواد بکنه یک مرتبه به تعالیم دینی خودش مراجعه کنه. چون شما چجوری میفهمید یک کاری طاعت الله یا معصیت الله؟ بعد خیلی هم جالبه اینجا داره میگه که فقط هم اعمال شما یا طاعت یا معصیت. به نظر شما مباهات اینجا کجا میرن؟ بله؟ چرا جز طاعته؟ این یه استدلال دیگه؟ در واقع میخوان بگن که استدلال مشابه اینم این استش که مباح اگر در درون دینداری شما قرار بگیره عین طاعت الهیه، نه به این دلیل که نه فقط به این دلیل که خدا مباح رو مباح کرده. شما از دو حال بیرون نیستید، یا زندگیتون فلسفه زندگیتون اطاعت الهیه که اون وقت در این اطاعت الهی مباحات هم جا دارن و اون وقت عین اطاعت الهی هستند، عین عبادت هستند. اینه که ما میگیم که غذا خوردن یک مؤمن هم عبادته، تفریح کردن یک مؤمن هم یک عبادته، خوابیدن مؤمن هم عبادته. مگه نمیگیم این حرفا رو؟ اینا همه غذا خوردن، خوابیدن، تفریح کردن، اینا همه مباحاتن دیگه. اگر فلسفه زندگی شما درست باشه و جهتگیری زندگی شما درست باشه، مباحات هم میشن عین طاعت الله، میشن عین عبادت، معصیت هم که باید ترک بشه. اما اگر فلسفه زندگی شما درست نباشه، مباحات هنوز مباحاتن، ممکنه گناهی هم به پای شما نوشته نشه، ولی مسیر زندگی شما اصلا اون چیزی نیستش که دین دیگه تصویر کرده. این میشه همون سکولاریسم که ما امروز هم بهش اشاره های دیگه ای خواهیم کرد. بنابراین ذکر الهی یعنی در هر حالی انسان متوجه این باشه که کاری که دارم میکنم طاعت خداست یا طاعت خدا نیست. یه جور دیگه استدلال کنیم، به یک بیان دیگه استدلال کنیم، شما هر عملی که میخواید بکنید اگر طاعت خدا نباشه، طاعت یک موجود دیگه است، ولی اون که اون موجود نفس خودتون باشه، و این درجه ای از شرکه و این همون زمینه سکولاریزمیه که صحبتش شد. این همون در زمینه انحرافی که صحبت شد و امروز بهش بیشتر می‌پردازیم. قرآن هم میگه افرایت من اتخذ الهه هواه. بعضیا الهشون خودشونن، نفسشونن. بنابراین اگر شما خدا رو در طاعت اعمال خودتون نبینید، دارید اطاعت یکی دیگر رو میکنید ولو اطاعت خودتون، و این یه جور شرکه، شک نکنید. و این همون زمینه اون مسیریه که قرآن دنبال میکنه و به ما دائما هشدار میده. به تعبیر دیگری، در هر عملی که انجام میدید اگر ربوبیت خدا رو ببینید و او رو رب خودتون بدانید، ولو در عمل مباحی که دارید انجام میدید، و در این عمل مباحی که دارید انجام میدید نسبتتون رو با رب که رب العالمینه اگر معلوم بکنید، این میشه طاعت الله. اگر رب رو نبینید یه جور بت پرستیه و یه جور شرک. اون وقت این شرک و این بت پرستی و این طرز فکر زمینه اون انحرافات بنی اسرائیلیه و از یه جایی به بعد تبدیل میشه به یک تئوری معاند. یعنی از یه جایی به بعد ما میبینیم این طرز فکر که مباهات قسمتی از زندگی هن که ربطی هم به دین ندارن، یه چیزایی هستن که هست، این اصلا خودش میشه یک طرز فکر و افراد اصلا اینجوری به دین نگاه میکنن. یعنی از یه جایی یک زمینه زندگی دارن که اون همون چیزی که همه ما بهش مبتلاییم. واقعا ما هممون، شما را نمیدونم، خودم عرض میکنم، به اون مرحله ذکر کثیر نرسیدیم که بگیم که هیچ خطایی در ما نیست، ولی تا جایی که این نقطه ضعف‌های ما از سر جهالت و نسیان ماست، این میشه همون خطاهای ما که با انی لغفار لمن تاب و عمل و عمل صالح. از یه جایی به بعد این طرز فکر تئوریزه میشه و اصلا به شما گفته میشه که خیلی چیزها نباید بدین رفتی زنه نداره رفت بدین. و از اون بدتر لحظه ایه که این طرز فکر سعی میکنه قدرت سیاسی رو هم در جامعه به دست بگیره و این پرچم سعی میکنه حکومت رو به دست بگیره. اینجا دیگه فتنه سامری رخ میده. من بحثم رو از همینجا میخوام ادامه بدم. بنابراین نگاه زندگی سکولاری در همه ما زمینه هاش وجود داره. این مرتبه هست. از یه جایی به بعد این تبدیل به یک جریان فکری میشه. این جریان فکری رو دین بهاش مدارا میکنه، فقط محدودش میکنه. چجوری محدودش میکنه؟ بریم تو سوره طه. چجوری محدودش میکرد موسی؟ ولا تتبع سبیل المفسدین. هارون خط خود، یادتون میاد دیگه اینو تفسیر این آیه، خط خودت رو از اینا جدا کن، اصلا به اینا نزدیک نشو. اینا باید محدود باشن، اینا باید بایکوت باشن. نمیگیم بکشیدشون، نمیگیم، ولی این طرز فکر رو اجازه ندید قدرت تبلیغ پیدا کنن. یه لحظه ای فرا میرسه که این طرز فکر خیز برمیداره به سوی قدرت سیاسی. و میخواد حکومت رو به دست بگیره. اینجا دیگه جاییه که فتنه سامری داره اتفاق میفته. این رو داشته باشید تا ما در خلال آیاتی که امروز درباره سوره طه میخوانیم که بسیار آیات شنیدنی و جالبی هم هست، این موضوع رو به صراحت با هم دیگه ببینیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زينه القوم فقذفناها فكذلك القى السامري فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا الهكم واله موسى فنسي افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ذرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن وان ربكم الرحمن فاتبعوني واتيوا امري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى. خب گفتیم که چنانچه قرآن برای ما توضیح میده، ظاهراً شکافی وجود داشت در جامعه بنی اسرائیل، یک شکافی بسیار عمیق، که این شکاف یک روزی خودشون نشون داد و سرباز کرد. این شکاف بر سر چه بود؟ چنانچه قبلا توضیح دادیم، بر سر تلقی درست از دین و تلقی انحرافی از دین و ماهیت و جایگاه دین. همون تلقی انحرافی که امروزه تحت عنوان اندیشه سکولاریستی، بدون این که به ظاهر پرچم مخالفت با دین رو برانگیزه، تئوریزه میشه و عرضه میشه. این خیلی نکته مهمیه. سکولارها بسیارشون ممکنه آدمهایی بسیار عابد باشند، پیشونی پینه بسته باشند، بسیار بسیار متدین باشند. این رو اصلا دست کم نگیرید. گفتیم که موسی در تمام دوران پیغمبریش با این طرز فکر انحرافی چالش داشت. در تمام قصه های موسی دیدیم که موسی داره با این طرز فکر می جنگه. در قصه هایی که اولش باورمون نمی شد ماجرا اینه، ولی با اندکی تأمل دیدیم نه، اصلا غیر از این ماجرایی نیست. حتی در ماجرای گاو بنی اسرائیل، حتی در ماجرای فرض بفرمایید که من و سلوا، در ماجرای معلق شدن کوه طور، در تمام ماجراهایی که قرآن برای ما یاد میکرد، دیدیم که همین طرز فکر که داره با موسی چالش میکنه. بنابراین موسی این طرز فکر رو میشناخت و میدونست که یه همچین مشکلاتی در میان مردمش وجود دارن. این چیزی نبود که موسی رو غافلگیر بکنه به یک تعبیر. خب دیدیم موسی غافلگیر شد واقعا. یعنی وقتی که خدا ازش پرسید که موسی چه خبر از مردمت، موسی شاید تنها چیزی که به ذهنش نمیرسید این بود که فتنه سامری داره رخ میده. به صراحت گفت که اینا دنبال من دارن میان. بله خب خیلی خرن، مثلا عرض میکنم ما اینن دیگه، حالا خدا یافت تو که بهتر از من اینا رو میشناسی، ولی اینا دارن میان، پای سر منن. خدا بهش گفتش که آره، بذارید بگم چجوری پای سر تو هن. موسی غافلگیر شد. غافلگیری موسی مطمئنن از بابت این نبود که این طرز فکر رو نمیشناخت. چطور نشناسه در حالی که در تمام دوران پیغمبریش داره با اینها چالش میکنه و با این مسئله مواجهه؟ غافلگیریش سر چه بود؟ حالا عرض میکنیم سر چه بود. ظاهرن سر این بود که موسی در حالی که این طرز فکر رو دیده بود، یک چارچوب هایی رو، یک نظامی رو، یک قرارمدار هایی رو، یک قواعدی رو به هر حال گذاشته بود، یک رهبری رو هم تعیین کرده بود که هارون بود، و به هر حال این طرز فکر رو داشت، این طرز فکر انحرافی رو داشت در جامعه بنی اسرائیل اداره می کرد. آنچه که اتفاق افتاد و باعث شد موسی بر بیاشوبه، شکسته شدن این چارچوب ها و این قرار ها بود. این بود که موسی در یک جمله وقتی که فتنه سامری رو تعریف کرد، گفت شما خلف وعده کردید، قرارها رو شکوندید، قاعده ها رو نقض کردید. فاخلفتم موعدی، ما با هم یک قراری داشتیم، یک وعده ای با هم گذاشته بودیم، یک قول و قراری داشت، یک نظامی گذاشته بودیم، یک چارچوبی بود. تا وقتی که این چارچوب ها رعایت می شد، داشتیم کنار هم زندگی می کردیم، هیچ مشکلی هم نداشتیم. شما حرفتونم میزدید، چالش هاتونم میکردید، منم جوابتون رو میدادم. اما این قاعده رو شکستید. فتنه سامری اینجاست. این یک نکته. خب قاعده ای که طبیعتا موسی بر پایه چی به وجود آورده بود برای اینا؟ بر پایه دین دیگه. یعنی اون عهد، تمام عهدی که بر اساس دین برای اینا به وجود بود، بر اساس تعالیم دینی گفته بود این قواعد رعایت بکنید، این قاعده شکسته شد در فتنه سامری. موسی برگشت پیش اینها، به حرفش رو زد، گفت خب شما قاعده رو شکستید، به همین دلیل با غضب من مواجهید. غضبان اسف آمد، هم متاسف بود هم با غضب آمده بود، یعنی به قصد نابودی این جماعت آمده بود. غضب یعنی اونجایی که شما میخواید یک کسی رو نابود کنید دیگه، از میان بردارید. موسی عصبانی و متاسف آمده بود که اینها رو از میان برداره و نابودشون کنه، به خاطر اینکه قرارها و چارچوب‌ها رو شکست. خب تلقی موسی از رفتار اینها چه بود؟ تلقیشون یعنی گفت شما برای چی ممکنه همچین کاری کرده باشید؟ موسی دو تا احتمال داد برای اینا. یکی این که بله شما قواعد رو شکستید، از دو حال خارج نیست، یا تصمیم گرفتید که به غضب الهی برید. ام اردتم من یحل علیکم غضب من ربکم، که از دو حال خارج نیست، یا اصلا تصمیم گرفتید که غضب الهی شامل حال شما باشه، یا اینکه فکر کردید عهد من خیلی طول کشیده، افطال علیکم العهد. عهد طول کشیده به هر معنایی که باشه، چه به این معنا که موسی دیر کرده، چه به این معنا که کلیتر بگیریم بگیم عهد طول کشیده، قرار طول کشیده، دیدیم ما رو به این نکته میرسونه. افطال علیکم العهد یعنی اینکه اون انتظاری که شما داشتید از زندگی دینی به دست بیارید اون براتون محقق نشده، بنابراین از اون قواعد و قوانینی که زندگی دینی اقتضا میکرد دیگه صرف نظر کردید. افطال علیکم العهد اینه دیگه، میگه شما از دو حال خارج نیست، یا اصلا تصمیم گرفتید به غضب الهی برید. این کار شما معنیش اینه که میخواید نابود بشید، میخواید خشم خدا شامل حال شما بشه، میخواید دشمنی خدا رو بکنید، مثلا میخواید هلاک بشید، چون بالاتر هم گفته بود که و من یحلل علیه غضبی فقط هوا، یا قصد نابودی دارید، قصد هلاکت داشتید، یا اینکه نه شما دیدید که بابا عهد الهی عهد دینی طول کشید، بنابراین صرف نظر کردید ازش. و معنی حرف اینه که بنی اسرائیلی ها، چون احتمال دوم که بگیم یه گروهی تصمیم گرفتن به غضب الهی برن خیلی احتمال اصلا نامعقولی به نظر میاد، اصل موضوع همین بوده که بنی اسرائیلی ها از نحوه زندگیشون، از نظام اجتماعیشون اونقدری که باید راضی نبودن. عهد طول کشیده بود، به ایدئالهاشون چی؟ نرسیده بودن. چون به ایدئالهاشون نرسیده بودن، چون حکومت موسی و هارون اون چیزی که اونا تصور میکردن براشون فراهم نکرده بود، دیگه بیخیال اندیشه اساسی دینی شدن، رفتن برای اینکه برای خودشون تصمیم بگیرن، برای خودشون یه نظامی درست کنن، مستقل از دین دنبال سعادت و خوشبختی خودشون بگردن. و من یه بار دیگه این لغت رو این لغت میستم، مستقل از دین، نه مخالفت از دین. به تعبیر دیگری بگم این دو احتمالی که موسی داد، غضب الهی یا افطال علیکم العهد، که انهو میخواد بگه که یکی از این دو اتفاق افتاده، یا منکر دین شدید یا مستقل از دین میخواید زندگیتون رو دنبال بکنید. و اینجوری اگر به قضیه نگاه کنیم این دو احتمال کاملا دیگه حالت حصر پیدا میکنه. منکر دین یعنی کسی که میخواد به غضب الهی بره دیگه، مثل فرعون کلن منکر همه چی. یا اینکه نه، حالا بگیم منکر هم نشدید، تصمیم گرفتید مستقل از تعالیم دینی، مستقل از نظام دینی، مستقل از مبانی اجتماعی دینی دنبال خوشبختی خودتون بگردید. جای آقای زاهدی خالی. و این یعنی چی؟ این همون سکولاری. خب ریشه این نگرش، زمینه این نگرش، زمینه رشد این نگرش هم چی بود؟ این بود که شما زندگیتون رو وعده الهی ندیدید، نگاه باینری به زندگی نداشتید، همه زندگی و ربوبیت خداوند ندیدید. من اینجا یک جمله کوتاه بگم بعد عرض کنم که وارد پاسخی بشم که بنی اسرائیلیا به موسی دادند. جمله کوتاه من اینه، بچه همینجا دقت کنیم، باز بسن.